قبلیه، بعد ضعف عضلاتی که توی قسمت ستون فقرات و محدوده شکمی داریم میتونه ریسک آسیب رو بیشتر بکنه. حرکات ناگهانی و چرخشی توی ستون فقرات میتونه باعث ایجاد مشکلات بشه.
بله.
اما اگر فردی سالمه، سابقه قبلی درگیری ستون فقرات دیسک ها رو نداره، میتونیم با حالا بدون اینکه بررسی خاصی توسط پزشک متخصص نیازمند باشه، میتونه با عنوان گرفتگی عضلانی خودش تو خونه با استفاده از کمپرس های سرد و بعد از گذشت فاز هات کمپرس گرم باعث بهبود علائم بشه. و بله، همچین چیزی وجود داره، گرفتگی عضلانی با فشار ممتد و زیاد ممکنه ایجاد بشه، اما در مواردی بهتر توسط متخصص معاینه بشه. مواردی که آسیب زیاده، درد شدیده، بیمار سابقه قبلی مشکلات ستون فقرات یا تکرار پشت سر همه این مشکلات، ما توصیه میکنیم حتما توسط متخصص مربوطه معاینه و بررسی بشه.
درست، متشکرم خانم دکتر. برای حفاظت از کمر و مهره‌های کمری و آسیب نخوردن و پیشگیری از کمردردها هم اگر لطف کنین یک توصیه هایی را بفرمایین، چون خانم ها یا گای آقایان در خانه، در بیرون، به خصوص در امی خانه تکانی ها گای یک قسمت از یک کمد یا الماری یا میز یا دیوار یا کدام شیشه و کلکین و پنجره را اینا با یک وسیله به طور مکرر ایره میخواین تمیز بکنن، پاک بکنن، یا چیزی را که بالاتر از قدشان قرار داره خود میکشن که او را پاک بکنن. اینمی کارها در این زمینه اگر معلومات بتین که چی خطرهایی داره و چی توصیه هایی دارین ممنون میشه.
عرض کردم خدمتون جسم سنگین رو چطور باید درست بلند بکنن، و اینکه چیزی هم که مهم هست فاصله هایی و تایم هایی هستش که از اون عضو کار میکشیم و بهش فشار وارد میکنیم. توصیه ما اینه که بیشتر از نیم ساعت تا 45 دقیقه کارمون رو طول ندیم، از بازه های زمانی مختلف استفاده بکنیم.
بله.
زمانی رو که صرف میکنیم برای نظافت منزل یک بازه طولانی باشه، قرار نیست کل منزلمون رو توی یک روز یا دو روز تمیز بکنیم. توصیه ما اینه که در طول روز دو یا سه بار 45 دقیقه‌ای کار انجام بشه و بیشتر نباشه که فشارمون رو کمتر بکنیم. در ستون فقرات گردنی چیزی که برای ما مهمه، وقتی میخوایم پرده رو نصب بکنیم یا شیشه رو تمیز بکنیم، بهتر همسطح گردن ما همسطح با جایی باشه که میخوایم کار بکنیم. قرار گرفتن گردن توی وضعیتی که خیلی به عقب رفته یا شونه هایی که خیلی بالا قرار میگیره در طولانی مدت آسیب رو اعمال میکنه. حتما باید بعد از چند دقیقه قرار گرفتن گردن تو وضعیتی که خیلی عقب قرار داره، باید بهش استراحت بدیم و به وضعیتی که در حالت استراحت برش گردونیم و دوباره اگر قرار ازش کار بکشیم بعد از استراحت باشه.
بله.
ولی باز هم توصیه ما اینه که همسطح با جایی که قرار کار بکنیم قرار بگیریم که گردنمون توی وضعیت نامناسب قرار نگیره. در مورد کمر هم گفتم که حرکاتی که ناگهانی باشه، چرخشی باشه، میتونه آسیب رو بیشتر بکنه. بلند کردن جسم سنگین یا زیاد خم شدن هم آسیب رو بیشتر میکنه. روشی که برای کاهش فشار در ستون فقرات کمری هست اینه که اگر ایستاده کار میکنن، سعی بکنن یک چهارپایه که 20 تا 30 سانت ارتفاع داره رو زیر یکی از پاهاشون قرار بدن که مفصل لگن و زانو یکم در حالت خمیده قرار بگیره. در این وضعیت فشار روی ستون فقرات کمتر میشه.
دکتر صاحب، آیا برای جلوگیری و وقایه از مشکلات، برای تقویت و آمادگی بدن در همین شرایط، شما بعضی ورزش ها و بعضی حرکات بدنی و جسمی را توصیه میکنین؟ ممکن است مفید باشه برای خانم ها و آقایان؟ البته خب از طریق رادیو بیان حرکات و بعض کارهای ورزشی را سخت است که منتقل بکنیم، ولی میخوایم اگر حتی الامکان ممکن هست یک توصیه هایی را در زمینه بفرمایین.
اولا توصیه اینه که از کارهای سبکتر شروع بشه که یکم بدن گرمتر بشه و در وضعیت مناسب برای کارهای سنگینتر قرار بگیره. و بین این کارها بله ورزش رو هم توصیه میکنیم، فقط این انجام این ورزش ها مربوط به دوران کار کردن ما نمیشه. حتما توصیه میکنیم که قبل و بعد این دوران هم ورزش رو ادامه بدن. برای تقویت، برای مشکلات ستون فقرات، تقویت عضلات اطراف ستون فقرات و عضلات شکمی و اصطلاحاً عضلات کور که عضلاتی هستند که تقویت کننده وضعیت عمومی اسکلتی عضلانی بدن هست، تقویتشون برامون مهمه.
بله.
حقیقتش الان اگر بخوام با جزئیات بگم که شنوندگان عزیز متوجه بشن سخت هستش، میتونن از مراکز فیزیوتراپی آموزش ورزش ها رو به صورت درست یاد بگیرن، میتونن از اینترنت با سرچ خیلی ساده نوع ورزش مناسب رو انتخاب بکنن. ولی عرض کردم تقویت عضلات اطراف ستون و فقرات و عضلات شکم مهمترین ورزش هایی هستن که ما توصیه میکنیم.
بسیار تشکر خانم دکتر مرادی از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگه نداریم، بحث جدید نمیتونیم شروع بکنیم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم ممنون و سپاس به خاطر همراهیتان، مخصوصا از خانمهای عزیز که انشاءالله بحثا مورد توجهشان قرار بگیره. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. وزیر امور خارجه پاکستان بر اهمیت برقراری صلح در افغانستان تاکید کرد. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان در دیدار با آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل در نیویورک درباره مسائل مختلف از جمله وضعیت افغانستان و برقراری ثبات و امنیت در این کشور گفتگو کردند. وزیر امور خارجه پاکستان در این دیدار با ابراز نگرانی درباره وضعیت افغانستان، تلاش‌های پاکستان برای تسهیل کمک‌های بشردوستانه و ارتقای ثبات در افغانستان و تلاش‌ها برای لغو محدودیت‌ها علیه تحصیل و کار زنان را تشریح کرد. سرمنشی سازمان ملل هم در این دیدار از نقش پاکستان به عنوان رئیس سازمان همکاری اسلامی و پایان موفقیت‌آمیز ریاست این کشور بر گروه 77 یا کشورهای در حال توسعه و چین قدردانی کرد. رئیس جمهور پیشین افغانستان در دیدار با نماینده اتحادیه اروپا در آن کشور درباره آغاز گفتمان ملی برای تامین صلح پایدار گفتگو کرد. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در دیدار با رافائلا یودیچی نماینده اتحادیه اروپا در کابل بر آغاز گفتمان ملی در این کشور برای تامین صلح پایدار تاکید کرد. دو طرف همچنین بر بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها در افغانستان برای دختران گفتگو کردند. کرزی پیش از این نیز با تاکید بر آغاز فوری گفتمان ملی، آن را تنها راه برون رفت از مشکلات موجود افغانستان، تامین صلح و ثبات پایدار و پیشرفت این کشور خوانده بود. با این همه حکومت طالبان که از حدود 20 ماه پیش قدرت را در افغانستان به دست گرفته است، مخالف هرگونه مشارکت با سایر گروه هاست و همین موضوع مسائل فراوانی را برای این کشور به وجود آورده است. حکومت طالبان بخشی از گزارش سرمنشی سازمان ملل در خصوص وضعیت افغانستان را نادرست و عاری از حقیقت خواند. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
حکومت طالبان بخشی از گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت افغانستان را نادرست و عاری از حقیقت خوانده است. وزارت خارجه حکومت طالبان با صدور اعلامیه از بخش گزارش دبیرکل درباره وضعیت افغانستان که چند روز پیش در شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه گردید، واکنش مثبت و از بخش دیگر واکنش منفی نشان داده است. در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت خارجه صادر شده آمده که امارت اسلامی از آن بخش گزارش قدردانی می‌کند که از حکومتداری خوب، حساب‌دهی، تقویت ساختارهای موجود به خاطر دسترسی به خدمات، فعال نمودن محکمه، پرداختن معاش کارمندان زن، تلاش به خاطر یک جان بودن کارمندان سابق و اقلیت‌ها، جلوگیری از قاچاق سلاح و مواد مخدر، درمان بیماران و کاهش افراد مسلح غیر قانونی و گروه داعش ذکر به عمل آمده است استقبال میکند. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه میگوید:
البته موږ د دې راپور له هغې ارزونې سره موافق نه یو چې له عمومي عپې څخه سرغړونې، خپل سرو نیونو، شکنجې او ناوړه چلند پیښو د زیاتوالي ادعا کړې.
امارت اسلامی با آن بخش از گزارش که عدول از عفو عمومی، بازداشت خودسر، شکنجه، برخورد نادرست خوانده شده است موافق نیست. به گفته تکل، حکومت طالبان به بخش گزارش که نو حادثه قتل، بازداشت 17 مورد توأم با شکنجه و قتل صحرایی، دست و گریبان شدن در انگام بازداشت متهمین جنایی را نام شکنجه دادن موافق نبوده و آن را بی‌انصافی می‌داند. همچنان این را رد می‌کند که در افغانستان 23 گروه دهشت افغان فعالیت دارند.
هغه دا هم را دو چه گواکی پا افغانستان که درویش وسلوالی دلی پاالی دی.
در پایان این اعلامیه، وزارت خارجه حکومت طالبان ابراز آمادگی کرده که امارت اسلامی افغانستان به خاطر منافع ملی در روشنایی دین مقدس اسلام، در حاکمیت خود به نگرانی های جامعه جهانی رسیدگی مشترک نموده و تعامل دوامدار با جامعه جهانی داشته باشد. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
مسئولان وزارت امور داخله و ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان در یک نشست خبری میگویند که روند توزیع نمبر پلیت برای موترهای بی اسناد یا یک کلید آغاز شده و قرار است به این موترها جواز سیر 3 سالت داده شود. زهرا سلطانی خبرنگار دیگر ما از کابل گزارش میدهد.
مسئولان وزارت امور داخلی حکومت طالبان میگویند بر اساس فیصله کابینه حکومت طالبان، برای موترهای یک کلید دست راسته پلید و جواز سیر 3 ساله موقت داده می شود. محمد نبی عمری، معین وزارت امور داخلی حکومت طالبان، در یک نشست خبری اعلام کرد که بر بنیاد فیصله کابینه حکومت طالبان و به منظور بهبود نظم قوانین ترافیکی، کاهش سطح جرم‌های جنایی و همچنان تقویت اقتصاد کشور، برای موترهای یک کلید دست راسته پلید و جواز سیر 3 ساله داده می شود و به گفته وی، مسئله موترهای یک کلید دست راسته مدت ها می شد که حل نشده باقی مانده بود و حالا بر بنیاد فیصله کابینه حکومت طالبان طرح آن ترتیب و عملی خواهد شد و این روند از دیروز آغاز شده است.
حقا موترم چی او کلی ورطوائی دی خیل از موترم دی در افغانستان پا ترافیکو که پا اساسی پا آغا پخوانی یا وسنی قانون که آغا نشتا داغا موتران واری چه سبت کی حقوی تا اسناد ورکی ترسو دی اولس مشکلات دی اغی سر حل شی.
حسیب الله مختار، رئیس عمومی ترافیک حکومت طالبان، هم میگوید پس از این در مقابل توزیع اسناد و نمبر پلید از موترهای تیز رفتار و همچنان مسافربری و باربری پول اخذ میشود.
پا عموم که پا دو بار خوده، یو تیز رفتار موتر دی، یو مسافربری و یا باربری موتر دی. تیز رفتار موتر چی دی؟ هم دی سلندر پیسا بانده فیس دی اخستل کی گی او مسافربری و باربری موتر هم داشت.
مسئولان وزارت امور داخلی حکومت طالبان همچنان از مردم میخواهند تا قوانین ترافیکی را به گونه جدی رعایت نمایند. و رئیس عمومی ترافیک حکومت طالبان هم میگوید کسانی که تا 3 ماه آینده وسیله نقلیه خود را ثبت نکند وسیله نقلیه ثبت گردیده و با متصرف آن برخورد قانونی صورت می گیرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
منابع خبری میگویند که 10 نفر از افراد طالبان در ولایت هلمند در جنوب افغانستان از سوی افراد ناشناس مسموم و از بین رفتند. این رویداد در یک پوسته طالبان در ولسوالی ناور رخ داده و سم هم در غذای طالبان انداخته شده است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را قبول نکردند. قبلا طالبان سربازان افغان را مسموم میکردند. جزئیات بیشتر را از زبان همکار دیگر ما عزیز زاهد از جنوب افغانستان بشنوید.
منابع محلی در ولایت هلمند در جنوب افغانستان خبر می‌دهند که 10 نفر از نیروهای طالبان در ولسوالی نوای این ولایت در غزا مسموم شده و جان باختند. این منابع می‌گویند که این 10 نفر از افراد طالبان شب گذشته در یک پوسته امنیتی در مربوطات ولسوالی ناوه و دقیقا در منطقه به اسم سرخودز که مربوط ولسوالی متذکره می شود در قدم نخست توسط قضا مسموم شدند و بعدن جان باختند. این منابع خبری می گویند که تعداد دیگر هم بر اساس برخی گزارش ها مسموم هستند که هنوز هم در بیمارستان هستند، ولی آمار دقیق آن را منتشر نکرده است. ولی هنوز همین جان دادن 10 نفر از سوی برخی منابع خبری، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی اعلام شده است. ولی تا اکنون منابع رسمی طالبان یا سخنگویان حکومت طالبان و یا هم مسئولین محلی این حکومت در هلمند به این گزارش‌ها واکنش رسمی را نشان نداده و یا آن را رد یا تایید نکردن. اما این مسئله تازه نیست. در گذشته ها هم چی سربازان حکومت پیشین جمهوریت و یا هم افراد طالبان به این شیوه ها مسموم شده بودند و از بین رفته بودند. در چند قبل در ولسوالی قیصار، ولسوالی در قریه قیصار مربوط به ولسوالی پرچمن ولایت فرا هم تعدادی از طالبان مسموم شده بودند. اما در جنگ های گذشته طالبان با حکومت جمهوریت پیشین این یک شیوه از طالبان بود که سربازان حکومت جمهوریت را در پاسگاه ها یا پوسته های خود و شیوه های مختلف مسموم کردن و در برخی موارد تلفات سخت هم به سربازان پیشین وارد می شود. اما در حال حاضر این شیوه بر علیه طالبان استفاده می شود و این یکی از خونبارترین رویداد در نوع خود در این اواخر بر علیه طالبان است که در مرکز نظامی طالبان در هلمند علیه آنان استفاده می شود. همچنین در این اواخر برخی رویدادهای امنیتی هم بیشتر شده است که اکثریت این رویدادها توسط بمب‌های یا حملات انفجاری و انتحاری سازماندهی و اجرا می شوند که آخرین رویدادها در مزار شریف، کابل و هرات بودند که علیه طالبان استفاده شدند و این انفجارهای بمب‌ها و یا حملات که از سوی مهاجمان علیه رقیبان خود استفاده می شود هم از میتودهایی بود که طالبان در گذشته یا در 20 سال گذشته علیه مخالفین خود در افغانستان به کار می برد.
عزیز زاهی بود، خبرنگار ما از جنوب افغانستان. واکنش شخصیت ها و نهادهای بین المللی به حمله تروریستی روز گذشته به همایش گرامی داشت خبرنگاران در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان همچنان ادامه دارد. حمله تروریستی صبح دیروز به همایش تجلیل از خبرنگاران در دفتر مؤسسه فرهنگی تبیان و نمایندگی خبرگزاری صدای افغان آوا در مزار شریف مرکز ولایت بلخ افغانستان حداقل 3 کشته و 37 زخمی بر جای گذاشت. شمار زیادی از خبرنگاران از جمله خبرنگار رادیو دری معاونت برون‌مرزی صدا و سیما هم در میان زخمی ها هستند. در زمان انفجار ده ها خبرنگار در مراسم حضور داشتند. تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در حساب توییترش انفجار در مرکز فرهنگی تبیان و خبرگزاری آوا و هدف قرار گرفتن خبرنگاران را یک حمله تروریستی خواند و این حمله را جنایت کور خواند و خواستار حمایت حکومت طالبان از اصحاب رسانه افغانستان شد. خانم رافیلا ایودیس، کاردار نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان، از وقوع دو حمله در روزهای اخیر در ولایت بلخ را محکوم کرد. وی در توییترش با تاکید بر این که این گونه خشونت‌ها باید متوقف شود افزود که خبرنگاران جان خود را برای کارشان به خطر می‌اندازند و باید از آنها محافظت شود. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، هم انفجار در مرکز فرهنگی تبیان را محکوم کرد. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان در واکنش به انفجار در میان خبرنگاران در شهر مزار شریف اعلام کرد که حمله به خبرنگاران در مزار شریف ضربه دیگری به آزادی بیان در افغانستان است. بنت با تاکید بر افزایش تدابیر امنیتی برای تامین امنیت خبرنگاران در افغانستان، بررسی و پیگیری دقیق پرونده انفجار در میان خبرنگاران در مرکز فرهنگی تبیان را خواستار شد. و فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با قدردانی از ایستادگی مثال زدنی ملت ایران در مقابل دشمنان گفت حضور مردم ایران در صحنه دشمن را مایوس کرد. سردار سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امروز در مراسم بزرگداشت یاد و خاطره شهدای عملیات بدر و خیبر که در ارومیه شمال غرب ایران برگزار شد، با اشاره به فشار بی سابقه و دشمنی‌های دامنه‌دار بر ضد ملت ایران افزود که این حجم از دشمنی و فشار در طول تاریخ بشر بی سابقه است و اگر فقط یکی از عملیات‌های متعدد دشمنان در طول این 44 سال گذشته ضد هر یک از کشورهای قدرتمند دنیا انجام می‌گرفت، آن کشور و نظام از هم می‌پاشید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
دوستان عزیز و ارجمند، تکرار رازهای زندگی تقدیمتان. امید که همین لحظه شنونده باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
با نام و یاد خدای بخشایشگر و مهربان و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، با برنامه دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی در خدمت شما بزرگواران هستیم. شما هم با ما همراهی بفرمایید.
زندگی یه فرصت بزرگه و شاید یه مسئله بزرگ که روزانه به مسائل کوچیک‌تر تقسیم میشه که ما به اونها میگیم مشکلات. حل مشکلات پیش روی آدم تأثیر سازنده‌ای در ایجاد اعتماد به نفس و کسب آرامش داره. افراد فاقد توان حل مسئله در مواجهه با مشکلات و موقعیت‌ها احساس درماندگی و ناامیدی می‌کنند و به جای مواجهه با مشکلات مرتب خودشون و بقیه رو سرزنش می‌کنند. اما کسایی که توان بالایی در حل مسئله دارن، در مواجهه با مشکلات و روزهای سخت زندگی به جای سردرگمی و ناامیدی سعی می‌کنن به گونه‌ای منطقی با مشکلات برخورد کنن. به همین دلیل کمتر سراغ آسیب‌هایی مثل اعتیاد و حتی خودکشی میرن. بعضی از مسائل پیش روی آدم‌ها راه حل‌های واضح و روشن دارن و بعضی‌هاشون ندارن. راه حل‌های ساده متأثر از دانش‌ها و تجربیات قبلی ماست، اما اون دسته که به راحتی قابل حل نیستن بیانگر اینه که پیدا کردن راه حل در حوزه دانش و تجربه فرد نیست و باید اطلاعات جدید کسب کنه، یا اینکه از اطلاعات قبلی در ترکیبی جدید و متناسب با موقعیت تازه
بهره بگیره. مراحل حل مسئله اینا هستن: 1. تشخیص و درک درست مسئله. 2. پیدا کردن راه حل‌ها و گزینه‌های گوناگون. 3. بررسی، ارزیابی و انتخاب یک گزینه. 4. اجرا و ارزیابی اونچه رخ میده. برای یافتن راه حل‌های هوشمندانه باید به عوامل ریشه‌ای توجه کرد. مسائل پیچیده رو بهتر تقسیم کنیم و مرحله به مرحله پیش ببریم. یادمون نره در نهایت باید به خداوند توکل کرد که راهگشای تمام مشکلات.
همراهان گرامی، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته با مهارت حل مسئله و مراحل رسیدن به این مهارت آشنا شدیم. در این برنامه با دلایل ناتوانی در حل مسئله، انواع تکنیک های مهارت حل مسئله و موانع رسیدن به تکنیک ها می پردازیم. دوستان همراه، بسیاری از افراد متوجه اشتباهات خود در حل مسئله نیستند و به همین علت هنگام برخورد با مشکلات زندگی نمی توانند آنها را به درستی حل کنند. ممکن است این ناتوانی در حل مسئله دلایل داشته باشد که در ادامه برخی از آنها را با هم مرور می کنیم. یکی از دلایل این است که امکان دارد نشانه ها را با عوامل ایجاد مشکلات اشتباه بگیریم. برای پیدا کردن دلایل ریشه‌ای و اصلی یک مشکل باید خوب فکر کنیم. با اولین نتیجه گیری تصمیم نگیریم و سوالات درستی از خودمان بپرسیم تا مطمئن شویم دلیل اصلی را پیدا کرده ایم. از آنجا که اغلب می خواهیم کارهای خود را سریع انجام دهیم، این عجله در انتخاب راه حل ذهن ما را گمراه می کند و ما نمی توانیم راه حل های مختلف را برای یافتن دلیل اصلی مشکل پیدا کنیم. از طرف دیگر، تکیه بیش از اندازه به علم خود ممکن است ما را گمراه کند. فقط داشتن علم و دانش دلیل برای توانایی حل مسئله نیست. ما باید در کنار آن تفکر منطقی نیز داشته باشیم. زیرا داشتن تفکر منطقی به ما کمک می کند تا ذهن خلاق و ایده پرداز برای پیدا کردن راه حل‌های مناسب داشته باشیم. موفقیت و خوشحالی ما به میزان توانایی ما در حل مسئله بستگی دارد. اگر در برخورد با مشکلات زندگی نتوانیم راه حل‌های مناسب پیدا کنیم، با مشکلات برمی‌خوریم. همیشه در ارتباطات و تعاملات بین افراد مشکلات وجود دارد. اگر مهارت حل مسئله نداشته باشیم، نمی‌توانیم سوء تفاهم‌ها را برطرف کنیم و در ارتباطات خود با دیگران دچار مشکل می‌شویم. در محیط کار نیز باید توانایی حل مسائلی که پیش می آیند را داشته باشیم. در غیر این صورت بازیاد شدن مشکلات احساس ناتوانی می کنیم و اعتماد به نفس خود را از دست می دهیم. طبق تحقیقات، افرادی که توانایی حل مشکلات زندگی خود را ندارند بیشتر در معرض بیماری های روحی مانند افسردگی قرار می گیرند. اگر فکر می کنید آنطور که باید در توانایی حل مسئله قوی عمل نمی کنید، با یادگیری فنون حل مسئله می توانید این مهارت را در خود تقویت کنید. با تقویت این مهارت، هنگام بروز مشکلات اعتماد به نفس بیشتری برای حل آنها داریم. پس با ما همراه باشید که در ادامه برنامه با انواع تکنیک های حل مسئله آشنا شویم. خوبان همراه، داشتن نگرش مثبت در حل مسئله اولین تکنیک رسیدن به این مهارت است. بعضی افراد وقتی در زندگی با یک مشکل روبرو می شوند، آن را غیر قابل حل می دانند. این رویکرد حل مسئله یک معنی بزرگ در فرایند حل مسئله است. در این صورت اگر فرد تصور کند که یک مشکل قابل حل شدن نیست، انگیزه خود را برای تلاش کردن از دست می دهد. اما اگر پیش آمدن یک مسئله را فرصت برای پیشرفت و ترقی خود ببیند، با انگیزه و اعتماد به نفس بیشتر برای حل آن اقدام می کند. تکنیک بعدی که مهارت حل مسئله را در شما تقویت می کند این است که بتوانید تفکرات منفی خود را مدیریت کنید. مدیریت تفکرات منفی و کنترل احساسات و عواطف می تواند از راه حل‌های اشتباه و گرفتن تصمیم‌های نادرست جلوگیری کند. خلاقیت نیز می تواند به مهارت حل مسئله کمک فراوانی کند، زیرا گاهی اوقات روش‌های قدیمی برای حل یک مسئله کاربردی ندارد. به همین علت پرورش خلاقیت و داشتن ایده‌های جدید می تواند به کشف راه حل‌های صحیح برای حل مسئله کمک کند. همچنین نیاز است که مهارت‌های پرسشگری را در خود تقویت کنید و پرسشگری خوبی باشید. زمانی که برای شما سوال ایجاد می‌شود، بدون خجالت کشیدن از افراد با تجربه سوال بپرسید. واقع‌بینی تکنیکی دیگر است که برای تقویت این مهارت به شما کمک می‌کند. بنابراین همیشه در برخورد با مشکلات راه حل‌های واقع‌بینانه برای حل مسئله پیدا کنید و رویایی فکر نکنید. گاهی احمقانه‌ترین راه حل از نظر شما می‌تواند راه حل مناسب برای حل مسئله باشد. پس زود قضاوت نکنید و همه راه حل‌ها را خوب بسنجید. و در آخر برای رسیدن به راه حل مناسب برای حل مسئله عجله نکنید و صبورانه تمام گام‌های حل مسئله را طی کنید تا به راه حل درست برسید. دوستان عزیز شنونده، در این لحظه توجه شما را به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه دکتر فاطمه علیزادگانی جلب میکنیم و دوباره در خدمت شما خوبان خواهیم بود.
اگر تو زندگی برای شما مشکلی پیش بیاد چطور اونا حل میکنی؟ حتما روش های مختلفی هر کدوم از ما برای حل کردن مشکلمون داریم، اما یادمون باشه که حل کردن مشکل اگرچه کوچیک باشه خودش یک فرایند و پروسه داره که باید تمام عوامل در نظر گرفته بشه و بهترین راه حل مشخص بشه و اون برگزیده بشه. بعضی ها میتونن مشکلی که براشون پیش میاد به این فکر کنن که این مشکل حل نمیشه و با روش های هیجانی سعی کنن که مشکل کتمان کنن و یا با رفتار نامناسب این مسئله رو بگن که تمام شده، پرخاشگری کنن، داد بزنن یا بگن که نه این اصلا مسئله پیش نیومده، ولی در واقع این مسئله پیش اومده و ممکنه ذره ذره طوری بشه که در چند سال بعد کوهی از مشکلات که دیگه نتونیم براش کاری کنیم. اما عده دیگه هستن که روی هر مشکل، هر مسئله که پیش میاد به راه حل فکر میکنن و اینکه این مسئله باید حل بشه و من میتونم تغییرش بدم. خود حل مسئله مراحلی داره به عنوان یک مهارته که همه ما در زندگی باید اون رو یاد بگیریم. اولین مرحله اینه که ما بدونیم مشکل چیه و فقط یک مشکل را در یک مرحله بتونیم اون رو بررسی کنیم. وقتی مشکل فهمیدیم چیه، بعد برای اون با استفاده از بارش‌های فکری، افکار مختلف، افرادی که تجربه دارن، راه حل‌هایی که میتونه این مشکل حل بشه رو بررسی می‌کنیم و بعد با اون مسئله سود و زیان و پیامدهایی که هر یک از راه حل‌ها داره، چقدر این راه حل‌ها میتونه برای ما سود داشته باشه و آیا در چند وقت دیگه، یک سال دیگه چه پیامدی برای ما خواهد داشت، در انتها میتونیم پاسخی که مناسب‌تر هست و با شرایط موقعیت من خیلی سازگار اون رو انتخاب کنیم. یادمون باشه همه این مشکلات، طلاق‌ها، جدایی‌ها، نابسامانی‌ها، فرار، مهاجرت ها، مشکلاتی که امروزه در زندگی خیلی از ما دیده میشه، اولش یک مشکل خیلی کوچیک بوده، یک مسئله ارتباطی بوده، یه حرف اطرافیان بوده. پس سعی کنیم مسائلمون رو در همون نقطه اول بشناسیم، حل کنیم تا بتونیم در زندگیمون مسائل بزرگتر رو خیلی راحت‌تر حل کنیم.
دوستان عزیز، در کنار تکنیک هایی که برای تقویت مهارت حل مسئله یاد میگیریم، نیاز است که از موانع و مشکلاتی که بر سر راه تقویت این مهارت ممکن است قرار بگیرد آگاه باشیم تا ما را در راه رسیدن به این مهارت دچار یأس و سردرگمی نکند. اضطراب یکی از عوامل است که می تواند پتانسیل حل مسئله را در افراد کاهش دهد. علائم اضطراب در زمان حل مسئله مانند یک ویروس می تواند در مراحل مختلف نفوذ کرده و باعث شود تا حل کردن مسئله مختل شود. درمان اضطراب و تمرین های کاهش استرس برای بالا بردن توانایی فرد لازم می باشد. تجربه شکست. تجربه شکست یکی دیگر از موانع است که می تواند تقویت این مهارت را مختل کند. این تجربه می تواند به دو طریق عمل کند، یا می تواند در هنگام بروز مسئله جدید اضطراب فرد را بالا ببرد و اجازه رفتار مؤثر ندهد، و یا می تواند باعث شود تا فرد به روش های دیگری سعی در تخلیه هیجانی کند و کمتر وارد مسئله و روش های حل آن شود. شکست عاطفی و یا هر شکست دیگری که فرد با آن مواجه می شود، ممکن است در او اثر کرده و اعتماد به نفس او را تحت شعاع قرار دهد. رفتارهای تکانشی از دیگر عوامل تأثیرگذار بر این مهارت است. این رفتارها موجب می شود فرد برای انتخاب اولویت و یا اختصاص دادن به منابع منطقی فکر نکند و نتواند راه و روش مناسبی برای حل کردن مسئله بیابد. رفتار تکانشی بازده حل کردن مسائل را پایین می آورد. این رفتارها می تواند به دلایل مختلف مانند فشار عصبی، اختلالات شخصیت و یا تربیتی ایجاد شود. همچنین افراد با سبک‌های شخصیتی گوناگون و روش‌های مختلف سعی در حل کردن مسائل مختلف می‌کنند. آنها با اختصاص دادن منابع نامناسب به مسائل و یا اتخاذ روش‌های نامناسب، معمولاً در حل کردن مسائل به مشکل برمی‌خورند و نمی‌توانند رفتار کارآمد را نشان دهند. فراگیری مهارت‌های حل مسئله نیاز به تمرین و گذشتن زمان دارد. نحوه برخورد با مسائل موضوعی است که در طی سالها و بر اثر تجربه و آموخته‌ها شکل می‌گیرد. برای تغییر افکار و رفتارهایی که سالها همراه شما بوده‌اند با کمک یک متخصص نیاز دارید. مراجعه به مشاوره روانشناسی و استفاده از درمان‌های شناختی رفتاری شما را برای اتخاذ مهارت‌های جدید و از بین بردن این موانع یاری می‌نماید. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. حق نگهدارتان.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخیر. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. تأکید رهبر معظم انقلاب بر مجازات عاملان مسمومیت دانش آموزان. پایان بنبست 7 ساله در روابط ایران و عربستان. و دیدار رئیسی با دبیر کل سازمان همکاری شانگهای. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی خطاب به ملت‌های اسپانیولی زبان بر آشنایی و همافزایی ملت‌های عدالت‌خواه با یکدیگر تأکید کردند. در این پیام که همزمان با رونمایی از نسخه اسپانیولی کتاب خاطرات دوران مبارزات حضرت آیت الله خامنه ای منتشر شد آمده است، اگر توانسته باشم به وسیله این کتاب با شما اسپانیولی زبانان ارتباط بگیرم بسیار خرسند خواهم بود. رونمایی از نسخه اسپانیولی کتاب خاطرات دوران مبارزات رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان سلول شماره 14 طی مراسمی در شهر کاراکاس برگزار شد. کتاب سلول شماره 14 خاطرات و زندگی نامه حضرت آیت الله خامنه ای را در دوران مبارزه با رژیم دست نشانده استکبار و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی روایت می کند. اما خبر دیگر این که رهبر معظم انقلاب اسلامی روز دوشنبه گذشته موضوع مسمومیت دانش آموزان در مکاتب ایران را یک جنایت بزرگ و غیر قابل اغماز دانستند و گفتند اگر کسانی در این ماجرا دست داشته باشند باید عوامل و مسببین آن به اشد مجازات برسند. حضرت آیت الله خامنه ای این موضوع را جنایت در حق معصومترین عناصر جامعه یعنی کودکان و همچنین موجب ناامنی روانی جامعه و نگرانی خانواده ها دانستند و تاکید کردند مسئولان و دستگاه های اطلاعاتی و انتظامی باید با جدیت آن را دنبال کنند. اما درباره ماجرای مسمومیت دانش آموزان، هادی ثروتی، کارشناس سیاسی با سناریوهای مختلف دشمنان اشاره می کند و می گوید این ماجرا در ادامه سناریوی جنگ ترکیبی دشمنان است. و می گوید
در دنیا از این ابزار دشمنها علیه همدیگه استفاده می کنند. بنابراین یه چیزی نیستش که مثلا بگیم آقا فقط برای کشور ما بوده. اما الان در کشور ما کلید خورده. چرا حالا در کشور ما داره این قضیه انجام میشه؟ خب میدونید که ما در واقع به قول ترامپ و برخی از به اصطلاح نظریه پردازی آمریکایی بزرگترین تهدید الان برای آمریکایی‌ها هستیم. چرا؟ چون آمریکایی‌ها ما رو مخالف منافع ملی خودشون و متعارض با منافع ملی خودشون می‌بینن. ما نمی‌خوایم این رو اونها به زعم خودشون. بنابراین می‌بینید از ترفندهای مختلفی علیه ما دارن استفاده می‌کنن. خب جنگ ترکیبی رو هیچ کس دیگه منکرش نمی‌شه. دیگه هیچ آدم به اصطلاح چی میگن آدم پنج کلاس سوادم الان دیگه فهمیده که بابا دشمن یه شیطنتایی داره میکنه که در راستای اون کاری بکنه که آسیب به کشور ما بزنه، ما رو مشغول به خودمون کنه، سرگرم کنه، امید از ما بگیره، دچار اختلافمون کنه. من این سناریوی مسمومیت های سریالی رو در راستای این قضیه میبینم. البته بران شواهدش هم زیاد هستش و خب قطعا عامل به اصطلاح دشمن شناسایی خواهند شد و ما از این مرحله هم عبور خواهیم کرد و طبیعتا سرویس های اطلاعاتی عوامل اونها رو گیر خواهند آورد و به سزای خودشون خواهند رسوند. فقط اینها تنها کاری که میتونن بکنن این است که هزینه ما رو دارن زیاد میکنن. یعنی به قسمی دشمن ذلیل شده که دیگه میبینه نمیتونه با جنگ، با اقدامات ویژه، با یه سری کارها جلوی فعالیت، رشد، پیشرفت و امید مردم ایران رو بگیره، اومده به یه کارای ذلیلانه و یه کارای رذیلانه، به یه کارای پست و کوچیک متوسل شده میاد مثلا نوجوان ما رو نشونه میگیره. چرا؟ چون از طریق فضای مجازی میتونه ذهنهای نونهال، تازه جوان شده ها رو یا نوجوانان رو نشانه بگیره و کار تخریبی بکنه. البته بچهای مردم ایران هم بچه های باهوشی هستند و قطعا ترفند دشمن رو خواهند فهمید.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران پس از اعلام توافق ایران و عربستان برای اثرگیری روابط دو جانبه در توییتی نوشت سیاست همسایگی به عنوان محور کلیدی سیاست خارجی دولت 13 با قوت در مسیر درست پیش می رود و دستگاه دیپلماسی فعالانه در پی تمدید گام‌های بیشتر منطقه است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز گفت رفع سوء تفاهم‌ها و نگاه رو به آینده در روابط تهران ریاض قطعاً توسعه ثبات و امنیت منطقه‌ای و افزایش همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس و جهان اسلام را برای مدیریت چالش‌های موجود به دنبال خواهد داشت. در جریان مذاکرات ایران و عربستان در شهر پکن دو کشور روز جمعه توافق کردند که پس از 7 روابط دیپلماتیک خود را از سر بگیرند. کامران کرمی کارشناس مسائل عربستان درباره اثرگیری روابط ایران و عربستان میگوید
گفتمان سیاست همسایگی دولت 13 همونطور که مورد استقبال امارات متحده عربی در سال گذشته قرار گرفت و اخیراً در شهریور ماه سفیر امارات بعد از 7 کاهش سطح روابط بازگشت، در نتیجه عربستانی ها هم به این سیاست نهایتاً پاسخ مثبتی دادن. چرا؟ چون یک سیاستی بود مبتنی بر تعامل، مذاکره، گفتگو و بازگشت به طرفین به یک فضایی که بتونه در نهایت هم به نفع منافع دو جانبه دو کشور باشه و هم یک منطقه قوی‌تر رو در واقع نوید بده، منطقه‌ای که در واقع میتونه در واقع منافع گسترده‌تری رو در اختیار ایران و عربستان قرار بده. بنابراین یکی از دلایلی که در روند این اعتمادسازی نقش جدی ایفا کرد حسن نیتی بود که جمهوری اسلامی در بحث شعار سیاست همسایگی بروز داد و اثرات اون رو ما در واقع با بازیگران مختلفی از جمله امارات، عربستان و احتمالاً ظرف ماه‌های آینده با بحرین و مصر هم محتمل خواهد بود که این سیاست مورد نظر و جدیت بیشتری قرار بگیره. این یک تحول خیلی مهمی در بنبست روابط ایران و عربستان بود که از سال 1394 با تصمیم عربستان برای قطع روابط در یک فضای تنش خیلی فراگیری قرار گرفت که دوره ترامپ هم اون رو به شدت تشدید کرد و حتی دو کشور هم تا مرز درگیری و تخاصم پیش رفتن. بنابراین بازگشت از اون تنش فراگیر به یک رقابت متعارفی که ماهیت روابط ایران و عربستان و سعودی هست یکی از بزرگترین اتفاقاتی هست که میتونه منطقه خاورمیانه رو در شرایط کنونی دستخوش تحولات مهمی بسازه و اون پروسه تنش زدایی منطقه‌ای رو که در شرایط کنونی بر منطقه حکمفرما هست تکمیل بکنه و اون رو تثبیت بکنه. با توجه به اون قدرت منطقه‌ای که جمهوری اسلامی ایران و عربستان هر دو در خاورمیانه دارن، این توافق به سرعت از سوی بسیاری از کشورها با استقبال مواجه شد. کشورهایی که به هر حال خواسته یا ناخواسته در مسیر این تنش قرار گرفته بودن و بنابراین نوید یک آینده بهتری رو در روابط ایران و عربستان و به خصوص یک منطقه باثبات‌تری رو برای پیشبرد پروژه‌های اقتصادی خودشون داشته باشن. بنابراین واکنش بسیاری از کشورهای منطقه و حتی خود آمریکایی‌ها نشون میداد که چقدر این توافق در واقع میتونه اهمیت داشته باشه و تا حدی به هر حال اگرچه خبر خوشایندی برای بعضی از بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیست، اما به نظر میاد طیف وسیعی از کشورها از تنش زدایی ایران و عربستان در شرایط کنونی استقبال کرده و استقبال خواهند کرد.
همچنان در خدمت شما دوستان شنونده هستیم با برنامه این هفته ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی به مهمترین رویدادهای ایران،
یک شنبه ها از رادیو دری.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره تصمیم کشورهای سهامدار اینستکس برای تعطیلی این کانال مالی افزود دولت‌های اروپایی پس از خروج یکجانبه و غیر قانونی آمریکا از برجام متحد شده بودند که با اتخاذ راهکارهای ضروری استمرار منافع اقتصادی ایران از تعهدات رفع تحریمی برجام را محقق سازند، اما این کشورها در تمام طول زمان فعالیت اینستکس هیچ منبع مالی یا خط اعتباری بلند مدت به این کانال تزریق نکردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران اگرچه هرگز به این سازوکار تکیه نکرده و دل نبسته بود، اما در کمال حسن نیت از هیچ همکاری مقتضی برای فعالیت این کانال دریغ نکرد، اما متاسفانه دولت‌های اروپایی در کنار بی‌عملی در خصوص سایر تعهدات خود در راه اندازی مؤثر اینستکس نیز ناکام بودند و اقدامات لازم و ضروری برای فعالسازی آن در قالب انجام تعهدات اروپا زیل برجام را انجام ندادند. خبر دیگر این که سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه گذشته در دیدار جانگ مینگ، دبیر کل سازمان همکاری اقتصادی شانگهای، با اشاره به پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این سازمان گفت عضویت ایران در سازمان شانگهای علاوه بر تحرک بیشتر در همکاری‌های منطقه‌ای، روابط تجاری با کشورهای عضو را نیز تقویت خواهد کرد. رئیسی با بیان اینکه ایران برای همکاری و تعامل با کشورهای عضو سازمان شانگهای اهمیت زیادی قائل است افزود برخورداری کشورهای عضو سازمان شانگهای از نیروی انسانی و جمعیت قابل توجه، منابع و ذخایر غنی و گستره جغرافیایی وسیع، ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای برای این سازمان ایجاد کرده تا در مقابله مؤثر با یکجانبه‌گرایی و ایجاد همگرایی منطقه‌ای و بین‌المللی به شکل مؤثر ایفای نقش کند. در اجلاس همکاری‌های علمی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غرب آفریقا در تهران 20 سند توافق و قرارداد همکاری چند جانبه و دو جانبه بین ایران و کشورهای غرب آفریقا امضا و برگسترش و تعمیق همکاری‌های جامعه اقتصادی تأکید شد. محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه گذشته در این اجلاس گفت برگزاری چنین همایش‌های بیانگر وجود اراده سیاسی مشترک برای تسهیل زمینه‌های حضور، مشارکت و نقش‌آفرینی هرچه بیشتر بخش خصوصی در مناسبات اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای آفریقایی است. وی با اشاره به این که ایران گسترش مناسبات دوستانه با غرب آفریقا را مورد توجه قرار داده است، بر آمادگی دولت ایران برای کمک به رشد و توسعه روابط فیمابین تاکید کرد و گفت سیاست اصولی دولت ایران توسعه و تقویت روابط با کشورهای آفریقایی است. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان برنامه این هفته ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهی شما دوستان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
از شما خوبان همراه دعوت می کنم که با ما همراه باشید و شنونده داستان‌های تمثیلی.
می بخشین، من متوجه نمیشم که شما چی می خواهید.
دوست می توانست عوض شود اگر تو عهد نمی شکستی.
خیلی پلاچه قبل از مرگ بگیم
چند وقت می شه و شما فکر می کنم حتی شو که خواه می کنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان آکواریوم، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، شما در قسمت قبل این داستان شنیدید که نیلوفر تنها زندگی میکنه. او پدرش و تازگی از دست داده و داغدار است. خواهرش لیلا سرزده به خانش میایه و با او میگه که باید خانه پدری را هرچی سریع تر بفروشن، چرا که شوهرش جلال قرضدار است و نیاز به پیسه داره. سند خانه پیدا نمیشه و لیلا فکر میکنه که نیلوفر از قصد سند خانه را پود کرده، در حالی که نیلوفر از سند خانه هیچ اطلاعی نداره. لیلا به همراه مامایش سعی میکنن بر خانه یک مستجر بیارن تا سند پیدا شوه و نیلوفر مجبور میشه بره با کاکاش که تنها زندگی میکنه زندگی کنه. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
نیلوفر جان، خانه کاکایم خوب است؟
چی بگویم؟
البته کاکایم مرد کم گپیست، فکر میکنم که پیشش راحت باشی، کاری به کارت ندارم.
بله، مرد خوب است.
چی است؟ از دست من خفه استی؟
من از خانه بیرون که دیبت توقع داری که خفه هم نباشو؟
گوش کن نیلوفر، من خوار کلانترت هستم، خوبی تا میخوایم. من واقعا توقع دارم که منو درک کنی.
خوبی مرا یا خوبی شورته؟ دیگه چی باید بکنم که درک کرده نمیتونم ها؟
نیلوفر زبان بازی نکو، جلال در وضعیت خوب نیست، ما پیسه به کار داریم، اگه پیسه برشان نتی معلوم نیست که چی بلای سر جلال میارن.
تو مرا قربانی شوید میکنی ها؟
چی گپایی میزنی تو واقعا؟ من از تو توقع دارم که وضعیت مرا درک کنی، باز توی گپا رو میزنی؟ مرا همراهی کو، نه ای که کتره و کنایه بگو.
من به او خانه آموخته بودم.
به مال دنیا آموختگی نگیر خورکم. بعد از اون، اونجا خانه مام از خانه تو تنها نیست. درست است که تو همراهی پدر جان زندگی میکردی و مراقبش بودی، ولی خب به هر حال او زندگی سهم مام است. ما سهم خود فقط میخواییم، همین.
فقط از خانه سهم داشتی دیگه نه؟ در این سالای آخر که حالش خوب نبود، هیچ کس جز ما کنارش نبود. تو کجا بودی ها؟ چرا سهمت نگرفتی؟
من شوی داشتم، خانه و زندگی داشتم. من اون زمان نمیتونستم در پلی پدرم باشم. میدونستی که من چقدر گرفتار هستم.
هر وقت که ما به تو احتیاج داشتیم تو گرفتار بودی. حالی هم که او آدمی که باید بره بیرون ما هستم. چقدر عجیب است.
گوش کن نیلوفر، من خوش ندارم که این اتفاق بفته، اما خب دست من نیست واقعا. گاهی زمانه قسمی پیش میره که دل بخوای تو نیست، مجبورت میکنم، میفهمی؟
بله، از وقتی به دنیا آمدیم زمانه دلخواه من نبوده.
بچه من خوب بیخی مونده شدم، زله شدم. آخه تا به کی میخوایی رقمی زندگی کنی ها؟
از چی مونده شدی مادر جان؟ میگی من چی کنم؟
آخی بچه، مادر به کار داره، کلانتر که شوه مشکلاتش هم زیادتر میشه بچه.
مادر قندم، گناه من چی است که شیما خطش گرفته؟ صد دفعه برش گفتم به خاطر اولادت زندگی کو، مگم قبول کرد؟
حال خوش شیما رفته، دیگم پس نمیاد. حال تو تا کی میخوایی منتظر شیما باشی ها؟ او دیگه پس نمیاد، اگرم بیاید دیگه او زن نمیشه، باید در فکر یکی دیگه باشی.
نه مادر جان، بر فعلا اصلا خوش ندارم ازدواج کنم.
او بچه، من خو نمیتونم که روز تا شب از این بچه تو مراقبت کنم. من از خود کار دارم، زندگی دارم، اون صدای پدرتم که برامده در خانه خود ما، من یک دیگ و کاسه نمیتانم و نمیکنم. اینجا یک سره داشت پس خانه استم، نوکری که داشتیم اولادتم جمع میکنم. از برای خود یک ذره فکر ما باش، ام پایم درد میکنم، کمر من فشارم بالا میره، دم بسار.
پدر جانم خو هیچ مرا درک نمیکنم، هیچ.
حال خو بیا یک کار دیگه کو بچه.
چی مادر؟
لااقل بیا کد خود ما زندگی کو. ای رقمی حداقلش چیز که زحمت ما کمتر میشه.
مادر جان، خودتان بهتر میدانن من دو خانه زندگی نمیتونم، یعنی زندگی نمیکنم. پدر نمیتونه یک دقیقه مرا تحمل کنه.
من نمیفهمم که شما دو نفر چرا قسمی رفتار میکنین. هر دم به دقیقه هر دویتان یا جنگ میکنین یا قار هستین. از برای خدا شما پدر و بچه هستین، دشمن خو نیستین.
شما باید علت چه بفهمین دیگه. پدر با ازدواج ما و شیما مخالف بود، حالا بیایم که چی شوه؟ من خو میدانم به من چی خواد گفت.
بگویا که بگویا، پدرت است، حق داره، حق داره.
مادر، من دیگه اشتوک نیستم، خودم بچه دارم، حوصله ندارم کسی مرا نصیحت کنه.
دیگه کدی نمی بی حوصلگی هایت زندگی تا خراب کدی، خانه تا خراب کدی، مادر بچه را از دستش گرفتی.
اصلا یک گپ مادر، من خودم کارهای سرابه میکنم، لازم نیست خودتان زحمت بکشن. خب
ای نگه ایم از گپ زدنت، تو امرایت کسی یک دو کلمه گپ میزنه و قار میکنی صد تا دلیل و با نمیاری.
قار نیست، بس راستی میگم، خودم کارهایشو میکنم.
لازم نکده من ای گپا را میزنم که یک کمی در فکر خودت باشی.
و فکر خودم باشم چی کنم؟ ها؟ بگو.
جان مادر، زندگی تا سر سامان بتی تیمور جان، ازدواج کو، تا کی میخوایی تنا باشی؟ عمره که تیر میشه خاک میشه بچی.
مادر جان، من نو از شای ما جدا شدیم، بانن یک چند روز تیر شوه حالم دیگه شوه، بعد از او گپ ازدواجه بزنن.